بسم الله الرحمن الرحيم. الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة شام تار مهدی بیچار دل شکسته من دارد ز تو انتظار مهدی تا سر لطف پاگذاری بر دیده عشق بار مهدی با این دل بیقرار زارم بگذار شبی قرار مهدی با بنده ی رو سیاه آسیه یک لحظه بیا کنار مهدی مرحوم آیت الله مرعشی علی الله مقام می فرمودن یکی از علمای نجف مشرف شده بود مسجد جم کرون به حضرت ولی الله الاعظم عرض کرده بود آیا صحیح است با بودن شما بندر خانه امو جانتون عباس در بزنم از ایشان طلب حاجت کنم؟ یه مرتبه سیمای ملکوتی حضرت از محراب جم کران ظاهر شده بود، فرموده بودن بله صحیح است با بودن من در خونه عموم عباس برید، منم بهتون می آموزم هرگاه از عموم حاجتی خواستید به عموم چه بگویید، هر وقت حاجتی خواستید بگید یا ابوالقاس ادرکنی، یا ابوالقاس ادرکنی. عباس نامدار که مردان روزگار از خاک کوی او طلب آبرو کنه، برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تعجیل در امر ظهورشون صلواتی بحثمون در جلسات شب در بیرامون کلمات نورانی سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. امروز هم یکی از سخنان نورانی حضرت مورد عنایت قرار بگیرد انشاء الله. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله مجتهدی علی الله مقامه، سالهای طولانی ده اول محرم حقیر منزلیشون منبر می رفتم، در تاسوعا و عاشورا دعوم این بود، فقط مقتل می خوندم مردم گریه می کردن. ایشون فرمودن این کار رو نکن. گفتم چرا؟ فرمودن چون بعضی مشتری های داری یه روزه و دو روزن، اینا یا وقت نمی کنن یا گرفتارن، یه تاسوعا میره روزه یا عاشورا، بذار از ره گذر مجلس حسین علیه السلام کلامی بیاموزن، موعظه بشن، نصیحت بشن، شاید ان شاء الله موعظه توأم با گریه سبب بشود که گناهکاری با خدا انس بگیرد. فردی در حضور سید الشهدا علیه السلام از فرد دیگری غیبت و بدگویی کرد، حضرت خطاب به اون بدگو کننده فرمود یا هازا کف عن الغیبه فانها ادام و کلاب النار. ای آقا نگه دار زبانت را از غیبت، به درستی که غیبت خورشت سگهای جهنم است. از گناهان بزرگی که نرخش در اجتماع ما خیلی ارزان است، این گناه سنگین پر وزر و وبال است که شیخ انصاری علی الله مقامه در مکاسب محرمش اولین جمله ای دارد: الغیبت حرام بالادله الاربعه. گناه غیبت حرام است به ادله اربعه. یعنی چی؟ ادله چهارگانه شیعه که مبنای فتوای فقهای عظام شیعه است، عبارت است از قرآن، سنت، عقل، اجماع. فقیهی وقتی فتوا میدهد فلان چیز حرام است، مبنای فتوایش باید یکی از این چهار دلیل باشد. این غیبتی که ما مشغول به آن هستیم از گناهانی است که چهار دلیل اقامه بر حرمتش هست. قرآن در شش آیه، روایات الا ما شاء الله که شهید ثانی در کشف و ریبه روایات کثیر نقل کرده، عقل و اجماع فقهای شیعه. غیبت چیست؟ البته ما بحثشو داشتیم 15-16 سال پیش که کتابم شد و چاپم شد و هم به زبان فارسی و هم اردو و هم عربی و هم در انگلستان، خدا خیرش بده، دکتری اونجا ترجمه به انگلیسی هم کرد. بحثی نیست که بتونم حقیر تو یه روز برای شما عرض کنم، منتها میخوام کلام حضرت معنا بشه. دوری کن از غیبت، که غیبت خورشت سگهای جهنم است. آیاتی که در قرآن کریم هست، آیه مشهورش این آیه است: یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. ای اهل ایمان، اجتناب کنید از بسیاری از گمانه ها. چرا؟ چون ان بعض الظن اسم، چون بعضی گمانه های شما گناه است. ما مجاز نیستیم به مردم گمان بد ببریم. انشاءالله نظرش خیر بوده، انشاءالله نظرش من نبودم. گمان بد گناه است. یکی از بزرگان رفته بود قبرستان برای فاتحه اهل قبور، در اونجا برخورد کرد به یه مرد ژنده پوش، به اون گمان بد پیدا کرد. نامی از اون کلاش هست، تیپش، قیافش نشون میده از اون کلاش هست. شب در عالم رویا دید یه قطعه گوشت میته گذاشتن جلوش، گفتن بخور. گفت من گوشت میته بخورم؟ من حلالشم احتیاط میکنم، نمیخورم. گفتن امروز خوردی؟ گفت من بله، همون گمان بدی که به برادر مؤمنت بردی گوشت میته او را خوردی. از خواب پرید، تا یک سال مدام می اومد گورستان، شاید او رو ببینه، از او حلیت بطلبد. بعد یک سال او رو دید، رفت جلو بگه آقا منو حلالم کن. اون مرد ژنده پوش بهش گفت اگر از گمان بد سال گذشته توبه کردی، خدا غفار الذنوب است و تو را می آمرزد. تازه فهمید او از اولیای خدا بوده است. حسناتتون و مردم مف نفروشی. گوش میدی چی میگن؟ این همه را زحمت کشیدی رفتی بیت الله الحرام، با این سنگینی حج به جا آوردی. اگر انشاءالله پول ده حلال بوده، اعمالت رو صحیح انجام داده باشی، خدا ازت قبول کرده باشه، وقت پشت سر مؤمنی غیبت میکنی، حج و با هزینه 5 میلیونی رو قیامت میدن به اون که غیبت رو کردی تا راضی بشه ولت کن. با خون جگر 40 رفتی کربلا، پیاده هم از نجف کوبیدی رفتی کربلا، پاهات هم زخم شده. کربلا تو خیلی راحت نده به دیگری. ازا حدیث داریم فردای قیامت بنده ای رو میرن تو محشر، پرونده رو میدن دستش، نگاه میکنه میبینه هیچی نیست. نماز من کو، روزه هام کو، گریه هام کو، عاشورا هام کو، تاسوعا هام کو، نماز شب هام کو، خیرات هم کو، نذورات هم، هیچی ننوشته اینجا. خطاب میاد فاکلت هل غیبه، غیبت همشو بلعید، همشو خوب، هیچی برات نداشت، مفت دست ندید. این نفر پشت سر شیخ بهار رضوان الله علیه غیبت کرد، این بزرگوار یه پاکت پر از پول کرد براش فرستاد، پشت پاکت هم نوشت عزیزم شنیدم حسناتت را به من بخشیدی، خواستم به وسیله این پول از تو تشکر کرده باشم که تو عباداتت را به من بخشیدی، چیزی نداشتم در مقابل این محبت بزرگ، گفتم با قدری پول از تو تشکر کنم. چرا اینقدر روایات ما میگه غیبت بده؟ علت چو میدونی؟ چون ریختن آبروی انسانی است، ترور شخصیت هاست. همون کسی که دیشب هم زنا کرده، عرق خورده، لجن کاری کرده، خدا نمیخواد آبرو اونم به راحتی ریخته بشه. گوش میدیم؟ لذا در باب قضا و شهادات اینقدر سختگیری کرده اسلام، میگه در بعضی مواقع 2 شاهد میخوام، گاهی میگه 4 شاهد میخوام، همشون عادل باشن. عادل کیه؟ گناه کبیره نکنه، اصرار به گناه صغیره نداشته باشه. بعضیا میگن میل به گناه صغیره نداشته باشه. 4 میخوام، همه گواهی بدن این آقا رو در این ساعت در حال گناه دیدن. الو حدود تدرعو به شبهات، و اندک شبهه ای حدود دفع میشه. یه شاهد بگه ساعت 2 دیدم، یه شاهد بگه ساعت 3 دیدم، فورا قاضی حکم نمیکنه. یه جوری پرونده رو باید بررسی کنه که آبروی این فرد ریخته نشه. اومده میگه یا رسول الله انی زنی تو، من مباشرت نامشروع کردم. حضرت فرمود برو این حرف رو نزن، مگه دیوونه شدی؟ چی میفهمی ما از این روایات؟ بابا خودش اومده میگه من گناه کردم، پیغمبر میگه برو اشتباه کردی. از صبح تا شب یه قطعی چست تو جیبته، به هر کی میرسی یه انگ میزنی، اینجوریه، اونجوریه، اینجوریه، اونو گفت، نکن. بالای سر امام حسین علیه السلام ماه رجب، خدا توفیق داد، مشرف بودیم. میخوام عظمت گناه رو بگم، نمیخوام اون اعوذ بالله از خودم چیزی بگم. یه آقای اومد پیش عقیل، خیلی اصرار میکرد منو حلال کن. من بچه مشهدم، 40 پیش با هم دبیرستان میرفتیم، من تطبیقش نکردم، نشانه میداد و حلالم کن. گفتیم بابا حلال کرد. گفت من غیبت تو کردم. گفتیم بابا حلال. گفت نه، تای دل حلالم کن. چون چند سال مبتلا به سرطان حنجره شدم، 5-6 سال درمان میکنم. گفتم برم اونایی که غیبتشونو کردم، آبروشونو بردم، تهمتی زدم، حلیت بیان، چون میفهمم از اینجا چوبه رو خوردم. خیلی هم گریه میکرد. ما که شما رو نمیشناسیم، حلال کردیم، هر کی پشت سر ما غیبت کرده حلال کردیم. ولی اثر وضعی هست. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند اگر کسی آبروی مسلمانی را ببرد، در اندرون خانش مخفی بشود، خدا آبروی او را در اجتماع می ریزد. حاج من صادق پهلوان از پهلوانای مشتی تهران بود. خونش تو بازارچه نایب الامام بود، نایب السلطنه سابق. اومد بره تو خونش، دید یه جوانی از تو خونش پرید بیرون، یه قالیچه هم زیر بغلش. خب اومده خونه پهلوانو زده و قالیچه هم برداشته. ما باشیم چیکار میکنیم؟ داد و هوا رو بگیر و ببند و دزد و چنین. هیچی نگفت، دنبالش آرام آرام رفت. حاج من صادق اومد دنبالش، اومد تو بازار عباس آباد، دید قالیچه رو گذاشت در مغازه فرش فروش. گفت میخوام بفروشم. گفت کاغذ خرید داری؟ گفت نه. گفت ضامن داری که دزدی نباشه؟ حاج من صادق رفت جلو، گفت فلانی من ضامن. گفت چشم آجا، خرید پولشو بهشت. دنبالش آرام آرام راه افتاد. سر چارسو رسید بهش، گفت جوون، گفت بلا آجا، گفت من این قالیچه رو بهت بخشیدم، پولش هم حلال، برو اینو برای خودت سرمایه کن، از حلال نون بخوری دیگه دزدی نکن. آبرو دزدو نمی بردن. گوش میدیم تو مؤمنی پشت سر اون مؤمن، این مسجدی برای اون مسجدی، این هیئتی برای اون هیئتی، این ذاکر برای اون ذاکر، چی مثلا برای چی؟ برای چی تخریب کنیم هم دیگر رو؟ با ما مسافر یه اتوبوسیم، چی میگیم مگه ما؟ همه این دسته های عزادار و حیات همه میگن حسین ها. تو اگر یه ذره راست بگی، یه ذره صداقت داشته باشی، هر که علم حسین رو بلند کنه، چراغ ارباب تو روشن کنه، تو باید کیف کنی و لذت ببری. بگذاریم حدود شاید 32 سال پیش بود، تو حسینیه منبر می رفتم طرف خیابان هدایت. شب تاسوعا بود، وقت رفتم میدم خدمتگزاران حسینیه خیلی منقلبن. فن حالا یه جوانی اومده با شما کار داره. جوانی بود، گردنبند طلا تو گردنش و خیلی گریه میکرد. گفتم آقا من در خدمت. آقا من ارمنیم، خانواده من ارمنیم، زنم هم ارمنیه، اون منطقه ارمنی ها زیاد، زنم سرطان خون گرفته، همه ی دکترها هم جوابش کرد، میگن مثلا یه ماه دو ماه. زنم به من امشب گفت ما همسایه حسینی، امشب هم شب تاسوعاست. اینو از عباس میخونن، عباس بابل هوایج. برو تو حسینیه، در پنجره را من وا میکنم که صدای روزه عباس عباس رو بشنو، شاید عباس منو شفا بده. گریه میکرد، حالی داشت، حال حال. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، دعای نیمه شبی دفع صد بلا بکند. بعد بسوزی روسیا، آدابدانان دیگرن، سوخت جان و روانان دیگرن. اگه امروز دلت بسوزه گرفتی گفتم بیا بریم تو. اومد پای منبر نشست، سرشو میکوبید به منبر و عباس عباس. یادم میاد حقیر آقا قمر بنی هاشم علیه السلام، گفتم یا ابو فاضل، ما به شما معتقدیم، بچه شیعه محب شماییم، میایم در خونه شما حاجت میخواییم. گاهی صلاح ما نیست، مصلحت نیست، عمرش تموم شده باید بره، شفا نمیدید، ما مطیع شما هستیم، ما شما رو که برای خودمون نمیخواییم. عباس شما قمر بنی هاشم رو برای خودش میخوام، من که فقط حاجت منو بده. ما به شما معتقدیم، دستم بر نمیداریم، این مصلحت نبوده، ندادن. اما راضی نشید که یک ارمنی از در خونه شما ناامید بره. مردم دعا کردن، اونم گریه کرد، شد شب عاشورا. اومدیم بریم، دیدم اومده مادر عیالش هم آورده بود، او هم ارمنی بود، یه روسری سرش کرده بود، اومد جلو تشکر کرد بابت دعای دیشب، گفت از دیشب حال دخترم بهتره، این گوسفندم من برای عباس آوردم، یه گوسفندم آورده. گذشت اون شبم مردم دعا کرد. بعد از عاشورا رجوع کرده بود به حسینیه، گفته بود بعد تعطیلات عیال مبردم پیش طبیب معالج، یه دور آزمایش های جدید گذاشت و بررسی کرد و به من گفت 7-8 روزه خارج بردیش؟ گفتم نه. گفت یه کاری کردی؟ گفتم بگم باورت میشه؟ گفت بله. گفت بردم پیش طبیب شما مسلمان ها، پیش عباس بردم، خوب شده زنم. گفت اصلا انگار خونشو ابوالفضل عوض کرده. اینا چیزی نیست برای حضرت ابوالفضل علیه السلام. عباس نامدار که شاهان روزگار از خاک کوی او طلب آبرو کنن، خیلی پیش خدا عزیزه. ملکه هند نذر کرد برای ابوالفضل، حاجت مهم می داشت، گفت حاجت همو بدیم میام گنبت رو طلا میکنم. مثل هزاران نفر آقا حاجتش رو دادن، صندوقهای طلا رو برداشت و روانه شد. رسید کربلا و معمارها طراحی کردن، اول گنبت امام حسین علیه السلام، بعد گنبت ابوالفضل عباس ارواح ناف. گنبد ابی عبدالله رو که مشغول شدن، معماری که دستندر کار بود، شب در عالم رویا قمر منیر بنی هاشم علیه السلام رو خواب دید. آقا فرموده بودن فقط گنبد حسین رو طلا بگیر، گنبد من کاشی باشد. گفتود آقا نزورات از طلا توی انبار شما پر شده، چرا می فرمایید گنبدتون رو طلا نگیریم؟ فرموده بود آخه باید یه فرق بین آقا و نوکر باش، من نوکر حسین. که از خدام پیر قمر بنی هاشم که 60 سال خدمت گذاری کرده تو این سفر، من دیدمش این چرنشین پیر مرد با صفایی بود. از یار که ازش پرسیدم گفت درسته، گفت وقتی که اومدن گنبد اول فضل و طلا بگیرن خشت طلا رو میذاشتن، عباس قبول نمیکرد، میلغزید میافتاد. بزرگان کربلا اومدن اینقدر گوسفند قربانی کردن، اینقدر به عباس التماس کردن تا آقا قبول کرد گنبدش طلا رو نگه دارم. خیلی پیش خدا عزیز، علت اینم که زود حاجت میده اینه. فردا اومد خدمت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، فرمود لقد زاغ صدری و عیل صدری، گفت آقا سینم تنگ شده، صبرم هم تموم شد. یعنی نمیتونم ببینم بچه ها فریاد علاتششون بلند. چون صبرش تموم شد کربلا، هر کی میگه یا بابل حوائج میگه بگیر برو. خب عمرمون داره میگذره، این دهه هم داره تموم میشه، کاری کردیم بر اون ور اون نمیدون، یه مهر قبولی زده عباس نمیدون. ده تا سوآب بیاد و من و تو نباشی. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین ولا صلى الله وسلم راس کودکی احساس دادند مرا عادت به بوی یاس دادند کلید قفلهایم را از اول به دست حضرت عباس دادم. مقرم می نویسد وقتی اسرا رو آوردن تو مجلس یزید بلون، یزید 3 مرتبه با تعجب برخاست و به چیزی نگاه کرد و نشست، گفتن امیر چه چیزی متعجبت کرده؟ و بگید ببینم علمدار حسین کربلا که بوده. گفتن چه تو سراغ علمدار میگیری؟ گفت علمو نگاه کنید، تمام چوبه این علم سراخ سراخه، فقط دستش سالمه. کسی که علمدار حسین بوده، عاشق حسین بوده، همه تیرا رو به بدن می خریده،
اما رازی لبی شده پرچم حسین رو زمین میفته افتن عالم دار عشق عمر منیر بنی هاشم بودم امشب عباس پاس دار خیمه بود یه مرتبه دید یه سیاهی داره میاد گاهی میشینه گاهی پا میشه فرمود کیستیم مگه نمیدونی عباس پاسدار خیمه‌های حسین وقتی جلو اومد دید خواهرش زینب اومدم یادت بیارم برادر شبی که بابام علی در بستر افتاده بود زهر در بدن اثر کرده بود با ضربت شمشیر همه رو از تو حجره بیرون کرد دست تو رو گذاشت دو دست حسین فرمود عباس کربلا حسین و تنها نگذاری حسین قمر بنی هاشم یه جوابی داد من جوابشو با زبان شعر برات میگم خواهرم فردا در این صحرا قیامت میکنم با دو دست و چشم خود حفظ امامت میکنم من حسین و تلال میگذارم شل کتیب یا ابل قیس علامه غزنینی تو حرم عباس نماز میخون میگه یه شب قمر بنی هاشم خواب دیدم آقا فرمودن یه روزه من و بر و مردم زیاد بخونید اگه انسانی بخواد از بالای بلندی رو زمین بیفته اگه دست داشته باشه آیل میکنه دست نداشته بدنم پر از تیر بود آخه کسی جرأت نمیکرد جلو بره عمر سعد گفت از دور آقا رو تیر باران کنین اینقدر تیر زدن فسار جلده و کل غلفوز بدن مثل بدن خار پشت پر از تیر شده بود. فرمود دست نداشتم آیل کلم خیلی جمله مصیبت جان سوزیه روز شم امروزه. فرمودن وقتی رو زمین افتادم دوباره همه تیرا به بدنم فرو رفت. ای که به دردت طبیب چاره ندارم، ای که دکتر آردت کردم، ای که به دردت طبیب چاره ندارم، چرخ امیدت یکی ستار ندارم. ای کسی که به اصطلاح تو هفت آسمون یه ستاره نداری، ای که به دردت طبیب چاره نداری، چرخ امیدت یکی ستاره نداری، رو به در خانه ای که بار نداره، نیت خیر است استخار نداره، هست شفا خانه شفای ابوالفضل. ما اگر از راه راست گم شده باشیم ساکن بتخانه ها و میکده باشیم، بر در کاشانه تو آمده باشیم، دست توسل به دامنت زده باشیم، عفو گناه کند خدای ابوالفضل. میگه اگه تو باطلاق گناه غرق شدی امروز بگی یا عباس دست من غرق شده رو بگیر، خدا به احترام عباس همه گناه تو میارزه. عرضم تمام نزدیک اذان لحظه اجابت دعاست. من یه جمله دیگه عرض کنم، خیلی دوست می‌داش آب بر و سکینه بیاره، قول داده بود آقا ساربانی که سر عباس و حمل می‌کرده، میگه میدیدم هرگاه سر عباس مقابل محمل سکینه قرار میگیره، دیدم عباس چشاشو رو هم میذاره، هنوز از تو خجالت داره. ساقی تو اگر نگفته جامم دادی معلوم شود که آبرو دارم من. بیدین المقتوتین العباس یا الله ما را بیاموز، موانع فرج مولای عزیز ما را برطرف فرما، اسباب ظهورش و عافیت کامل فراهم فرما. باقی مونده غیبتش به دستان بریده عمو جانش عباس به ما عفو فرما. باقی مونده غیبتش به چشم تیر خورده عمو جانش عباس به ما عفو فرما. باقی مونده غیبتش به فرق عمود خورده عمو جانش به ما عفو فرما. ما را مشمول دعاهای اون عزیز قرار بده، از ما مکروهی به محضرش عرض مفرما. ما را به امام زمانمون عفو فرما، کشورش در فناهش از خطرات حفظ فرما. برای خادمی آستان مبارکش مراجع زام مقام معظم رهبری حفظ فرما. ارواح طیبه شهدا امام راحل ذوی الحقوق جمع غریق رحمت فرما. نسل جوان ما حفظ فرما، وسایل ازدواجشون فراهم فرما. قاطبه مرزا مریض مورد عنایت لباس عافیت کامل بپوشان. حسن خاتم مرحمت فرما. النبی والی رحم الله من غرى الفاتحة والسلام.